أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. رسیدیم به این عبارت: و شرط زل اعراب المتقدم فی الاسماء المذکورت ان یضفن و الا فتعرب بالحرکات ظاهره، تا آخر عبارت. قبل از اینی که وارد این عبارت بشیم، چند تا مسئله نسبت به جلسه قبل خدمتون عرض کنم. و دو جلسه قبلی که به نسبت بعض از مطالب در جلسه قبل ارائه نشد، اینها رو خدمتون عرض کنم، بعدم انشالله که وارد دنباله مباحثم بشیم. اولی مسئله که خدمتون عرض کنم حول اون روایتی بود که سیوطی نسبت به امیرالمؤمنین داد. من آدرس های خدمتون عرض کردم، از بهار الانوار خدمتون عرض کردم، از منهاج البراءه خدمتون عرض کردم. سعی کردم که در آدرس دهی از منابع شیعه بهتون آدرس بدم. اما اگر شما یا شرح ابن عبدالحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی هم این روایت رو آورده، اما ایشون سنیه، اگر یادتون باشه در درس روایت خونی خدمتتون عرض کردم، گفتن ابن عبدالحدید معتزلی فردی است که نه شیعه قبولش میکنه نه سنی ها قبولش میکنن. یه سری افراد ما داریم از جملهش ابن عبدالحدیده. ابن عبدالحدید شیعه میگه سنیه، سنی ها میگن شیعه هست، این تقیه میکرده. اما حقیقت الامر اینه که شیعه نیست، شیعه نیست، و همون چیزی که شیعه میگه برحال برحقه. اینم در جلد 13 صفحه 150 این روایت رو میاره. اما اگر به منابع شیعی مثل بهار یا منهاج مراجعه بکنید، میبینید که کسی به رأس این روایت رو نقل نکرده. شیعه به هیچ عنوان این روایت رو نقل نکرده. مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل از نهایی ابن عسیر میکنه، میگه این روایت در نهایی ابن عسیر وجود داره، نه اینکه خودش به رأس مرحوم علامه بخواد این روایت رو بیاره. این روایت نزد شیعه برحال معتبر نیست، اصلا شیعه در کتب شیعی وجود نداره، نه به سند ضعیف و نه به سند صحیح، به هیچ گونه در کتب شیعی نقل نشده. بعضی ها هم این روایت رو به خود پیامبر نسبت دادن. اما حقیقت الامر اگر بخواد بررسی بشه، این روایت به نظر میرسه که افترایی به امیرالمومنین یه شخص پیامبره، یک افترا بوده. و این که بگیم نوع خود ادبیات این روایت با بیانات امیرالمومنین در کتاب‌های مختلف، در روایات متعدد از جملهش نهج البلاغه، می‌بینی که تعارض داره و ضد اون بیانات امیرالمومنینه. خب اون چیزی که به نظر میرسه اینه که همونجور که ابو طالب هم دو تا احتمال داد، گفت یا این روایت صحیحه یا این که به نظر میرسه افترا هست. و حقیقت الامر هم اینه که نمیتونیم نقلهای اهل سنت را بپذیریم، چون آقایون اهل سنت و بعضی از علمای اهل سنت روایات صحیحه و حقیقی موجود بوده، مخصوصا نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها، که در کتابهاشون نقل نکردن. کسانی که اینجور عمل کردی دارن، اینها معتبر نیستن، ثقه نیستن که بتونیم روایت را ازشون قبول کنیم. و بعد تعارض مفهومی که در این روایت وجود داره با روایات صحیحه و معتبری که از امیرالمؤمنین به هر حال به ما رسیده، تعارض بین اینها وجود داره. من باب همین به نظر میرسه که نمیتونیم روایات رو بپذیریم که امیرالمؤمنین به این شیوه سخن گفته باشه، پیامبرم که مشخصه. بعضی ها بی ادب بودن، در تاریخ هم داریم بعضی از افراد بی ادب بودن، حالا نمیخوام دیگه توضیح بدم اول اینا، اما امیرالمؤمنین جزء صحابه به این صورت نبوده که اینجور مثلا سخنی داشته باشه. شما کتاب ها رو بررسی کنید، روایات رو ببینید، خودتون به این نتیجه میرسید که ببینید بعضی ها چطور صحبت میکردن، اما امیرالمؤمنین چطور صحبت میکرده. من باب همین بعضی از مواقع به خاطر پایین آوردن شأن امیرالمؤمنین یا شأن رسول خدا اینجور روایات رو بردن. شما وقتی بعضی از کتابها رو بررسی میکنید، روایاتشون رو بررسی کنید، میبینید که پیامبر رو به عنوان یک فرد شهوتران دارن معرفی میکنن، اما حقیقت الامر اینجور نبوده. این من باب روایات. من سابقا در درسای روایتخونی خدمتون عرض کردم بعد از رسول خدا که اومدن خلافت رو غصب کردن، این چه خدمت رو عرض کنم، تا حدود 100 سال بعد یا 110 سال یا بیشتر بعد از رسول خدا نقل روایت جرم بوده. سابقا خدمت رو عرض کنم، پیرمردی بود خواست از دنیا بره، آخر عمر حدودا 90 سالش بود، میخواست از دنیا بره، آخر عمر افتخار میکرد که یک روایت از رسول خدا نقل نکرده. دیدم که خلافت با وجود این روایاتی که در دست مردم وجود داره اصلا امکان پذیر نیست، چون تمام این روایات ناظر بر اینه که امیرالمؤمنین در حال خلیفه برحق بعد از رسول خداست و نمیشه با اینها خلافت کرد. به خاطر همین اومدن جرم کردن که هر کسی روایت رو نقل بکنه به هر حال مرتکب جرم شده. یا اون مسجد اللعنه که میدونید دیگه در کوفه وجود داره، که فردی بود خطبه نماز جمعه رو خونده بود، نماز خونده بود، یادش رفته بود سب به امیرالمؤمنین بکن، اومد بیرون من قریب چند هزار سب و لعن امیرالمؤمنین کرد که همونجا رو مسجد ساختن. رسول اینجوری برخورد میکردن با شیعه. و این روایاتی هم که به دست ما رسیده من باب اهمیتی که ائمه ما به روایات میدادن، بزرگان ما به روایات میدادن، وگرنه خیلی از روایاتی که از رسول خدا بود رو اینا از بین بردن. خب اینجور افرادی که اینجور برخورد کردن با روایات رسول خدا، به نظر شما پذیرش سخن از این افراد، حالا ما کار نداریم به اصلا تعصب رو باید کنار بذاریم، پذیرش روایت از اینجور افراد واقعا معقوله؟ میشه بپذیریم؟ قطعا نمیشه. قطعا نمیشه کسانی که مثلا پیاز زیاد بشه بخوایم بفروشن روش روایت بسازیم. اینجور افرادی ناقلان روایت بشن، قطعا نمیشه روایت دریافت کنید. بعد تعارضی که از کسی که شخصیت علی رو بشناسه میدونه که این روایت افتراء نسبت به علی بن ابی طالبه. و اگر یک وقتی هم مثلا از ائمه ما صادر شده باشه، به کسی حرفی زده شده باشه، اونها نمیخواستن که سب به اون فرد کنن، بیان حقیقت کردن که مشکل تو، مشکل این فردی که الان مقابل امام معصوم ایستاده، مشکلی بوده که سابقا مادرش مرتکب به اون شده، باعث شده که بچهش هم این مسیر رو انتخاب بکنه. زنازادگی اون فرد موجب شده که مقابل امام عصر خودش شمشیر بکشه مقابلش بیسته و حرف امام نفوذ درونش نمی کنه. یا بطونشون که از حرام پر شده اینها با برحال عواملی بود که نمیذاش حرف امام در وجودشون اثر بذاره. پس به نظر میرسه اون چیزی که برحال بر سبیل حقیقت این روایت نسبت به امیرالمومنین افترا است. این یک مسئله. مسئله بعدی که فراموش شد به خاطر تعطیلاتم در جلسه قبلم بررسی نکردیم، این واژه ابو طالب بود. این واژه ابو طالب چجوری میتونیم این عبارت رو درست کنیم؟ نسبت به این عبارت به هر حال توجیه‌های مختلف و راه حل‌های ارائه دادم. از جملش همون مسئله ایه که در دو جلسه قبل خدمتون عرض کردم که این بر سبیل خط کوفی باشه، اون خطی که نسبت به امیرالمؤمنین داده میشه، و بگیم خط کوفی به این صورتی که به هر حال یا رو به صورت واو می‌نویسه در بعضی جاها. فلسفش هم از یکی از اساتید خدمتتون عرض کردم که اگر می‌بینید به جای حالت جری از حالت رفعی استفاده میشه، من باب افاده شرافت اون شرافت در هر حال اون کلمه ایجاد کنم. دومی راه حلی که به نظر میرسه اینه که ما اعراب رو از باب حکایت بگیریم. از باب حکایت از جمله واژه ابوالفضل، اینم میتونی از همین طریق حلش کنیم. آیا عبارت یا ابوالفضل درسته یا نه؟ خب اصل عبارت از حیث عربی باید یا ابوالفضل نوشته بشه، ابا باید نوشته بشه نه ابو. اگر ابوالفضل هم بپذیریم از باب حکایت میپذیریم که در اون زمان یه در نقلی واژه ابوالفضل را ما داریم، بعد همون عبارت رو مستقیم و منادا قرار دادیم، این میشه از باب حکایت، یعنی بدون تغییر. یک عبارت رو با یک اعراب در جایگاه دیگه بخوایم به همون حالت نقلش بکنیم، این میشه از باب حکایت که اساساً حالت بنا میپذیره. بله، سومی راه حلی که وجود داره اینه که واژه ابو طالب در لفظ ببخشید در کتابت فقط با واو نوشته شده، در قرائت به صورت ابی طالب باخونده بشه نه ابو طالب. یعنی در کتابت با واو می نوشتن اما قرائت و تلفظش به صورت یا بوده. خب اینم یک راه حل. چهارمی راه حلی هم که دادن اینه که میگن از باب استعمال لفظ به وضع اولشه، میگن چون عبارت در مرحله اول با واو نوشته شده همین عبارت رو دیگه تا آخر حفظش کردن، یعنی در جایگاه دیگه هم که باید بوده با یا بیاد دیگه به صورت همون وضع و نوشتن اولی که با واو بوده یا قرائت اولی که با واو بوده همون حالت رو تا آخر حفظ کردن. خب اینم راه حل های این بحث قبلی ما. و ممکنه یک راه حل دیگه هم باشه طبق فلسفه‌ای که خدمتون عرض کردیم، اصلا یک رویه تکلم باشه در زبان عربی که وقتی میخوایم شرافت یک کلمه رو به طرف مقابل بفهمونیم، بیایم در حالتهای نسبی و حالتهای جری اعراب رفع رو بهش بدیم که این برحال نمایانگر شرافت اون کلمه ایست که صاحب اعراب شده. خب اینم از مسئله قبل، دیگه بحثی نیست که از جلسه قبل باشه. حالا اگر سوالی چیزی باشه انشاءالله جواب میدم. و شرط زل اعراب المتقدم فی الاسماء المذکوره، در انتهای جلسه قبلی بحث رو مطرح کردیم، گفتیم اسماء سته اساسا سه شرط دارن، یکیشون مفرد بودن در مقابل تثنی و جمعه که اینا تثنی و جمع نباشن، تثنیه که مشخصه، چون اگر اینا مثنا بشن اعرابشون به حرفه، اعراب نیابی داره که دقیقا بحث بعدی که میخوایم بهش بپردازیم. اگر اینها هم جمع بشن اعراب به حرکت میگیرن. یادتون باشه وقتی میگیم اسماء سته جمع نباشن منظور جمع مکسره، چون جمع مذکر اصلا اینها شرایطش ندارن. یا بگیم جمع سالم، اینها شرایط جمع سالم رو ندارن، چون انشالله وارد بشیم جمع مذکر شرایط خاص خودش رو داره، جمع مؤنث هم شرایط خاص خودش رو داره که اینا اصلا مؤنث هم نیستن که بخوام بگیم جمع مؤنث بسته بشن. جمع مذکر هم شرایط خاص خودش رو داره که اسماء سته اون شرایط رو ندارن. من باب همین وقتی میگیم جمع نباشن منظور اینه که جمع مکسر نباشن. یعنی واژه اب اگر شد ابوان دیگه رفعش به چیه؟ به برحال حروف است و اعراب اعراب نیابیه، اعراب نیابی تثنیه، یعنی همون الفی که گرفته. اگر جمع بسته شدن مثلا واژه اب بشه آباء، جمع مکسر بسته بشه، خب اینم اعراب به حرکت میگیره، آبا اون آبا ان آبا ان. خب این شرط اولیه که در جلسه قبل مطرح کردیم. شرط دوم اینه که این اسما باید مکبر باشن. مکبر باشه گفتیم یعنی مصغر نباشه، تو عرف الاشیاء به ازداده ها هست. مثلا اگر واژه اب شد ابی بر وزن فعیل، خب این اعراب به حرکت میگیره، ابیو ابیه ابیه، حالا در حالاتی که مثلا اضافهش کنی یا ابیان ابیان ابیان، اعراب به حرکت دریافت میکنه. سومی شرطمون اضافه شدن بود، اما اضافه به غیر یا بود، به غیر یای متکلم بود. اضافه بشه، اگر اضافه نشه خودتون خواهید دید در آیات شریفه وارد شده اسماء سته اگر اضافه نشن اعراب به حرکت میگیرن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان له ابا، اینجا اب اضافه نشده به مابعد خودش، به اسم ان نشده، شده ابا. یا در آیه در دیگه داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم له اخون، خب اخ اضافه نشده دیگه، اعراب نیابی هم نپذیرفته، اعراب حرکت گرفته. یا در آیه داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بنات الاخه، خب بنات به اخ اضافه شده و میبینیم که خود اخ چون به مابعد خودش اضافه نشده اعراب نیابی نپذیرفته، اعراب حرکت گرفته، اینا هم قابلیت ندارن، پس حتما باید اضافه بشن. خب اضافه بشن اما به یا متکلم نمیتونه اضافه بشه، چون شما سابقا در کتاب خوندید که کلماتی که به یا متکلم اضافه میشن اعرابشون تقدیریه. در آیه قرآن داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اخی هارون، خب اخی با وجودی که در این عبارت مبتدا واقع شده ولی هیچ گونه اعراب نداره، نه اعراب نیابی داره نه اعراب حرکت داره، اعرابش اعراب تقدیریه، اعرابی که وجود داره اما ظهور نداره. خب اینم از این مسئله که در جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم. اما بیایم این عبارت رو بخونیم و شاهد مثال هم بررسی کنیم. و شرط زل اعراب، و شرط این اعراب، اعراب المتقدم، اعرابی که مقدم شده، فی الاسماء المذکوره، در اسمایی که ذکر شده، یعنی همون بحث اعراب نیابیه، همون اعرابی که در حالت رفعی با واو، نصبی با الف، جری با یا. ان یضفنا، خب شرط اینا چیه؟ ان یضفنا، این که اضافه بشن. و الا فتعرب، و الا الا یعنی چی؟ الا یعنی ان لا چی؟ ان لا فعلش رو بیاریم، چی بیاریم؟ ان لا یضفنه، فتعرب. میدونید فلسفه این که فارسی رو اینجا ذکر میکنه چیه؟ فلسفه این که فارو میاره میخواد شما توهم نکنه این تعرب فعل شرطه، فاعل رو میاره که به صراحت بفهمونه این جواب شرطه. الان این انلا اینجا جمله شرطش در تقدیره، و الا یعنی الا بودا، چون الا یه موقع خودش مرکب از ان و لا هست، یه موقع بسیطه. بسیط خودش یه کلمه مجزاست. اگه بسیط باشه که بحث الای استثنائی و الای وصفیه رو میپذیره، اگرم مرکب باشه که ان و لا هست از باب ادغام متقاربین، نون و لام ادغام میشن میشه الا. فتعرب بالحرکات، این تعرب هیش به چی برمیگرده؟ اون اسما، چون جمع مکسر اسما، جمع مکسر مفردشان غیر عاقله، هم میتونی ضمیر جمع مؤنث رو بهش بزنی، هم میتونی ضمیر مفرد مؤنث رو بهش بزنی، چون سابقا هم خدمتتون عرض کرده بودیم که جمع مکسر این قابلیت رو داره. خب فتعرب یعنی پس معرب میشوند. چی معرب میشوند؟ اون اسما. بل حرکات ظاهرته، به حرکات ظاهری، یعنی دیگه رفعشون، جرشون، نصبشون به حرکت هست. نحوه مثل شاهد مثالش هم اینجا از آیه استفاده میکنه، یعنی شاهد مثال هایی که آورده از آیات شریفه استفاده کرد، مثل این آیه شریفه. خب آیه اول، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیر. شاهد مثال ان له ابا، تو ابا هست، اب هست، جز اسماء سته است. در سوره یوسف آیه 78، خب ابا اسم ان شده و میبینی که اعراب به حرکت رو دریافت کرده، لهو هم که جار مجرور است و خبر مقدم. یا در مثال بعدی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او امرأتون و لهو اخون او اختون فلکل واحدن من هما سدس. این شاید مثال هم در لهو اخون هست که اخون مبتدای مؤخر، لهو خبر مقدم، میبینید که مبتدا اعراب و حرکت رو دریافت کرده در سوره نساء آیه 12. هم و همچنین شاهد مثال بعدی، بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخه، یا و بنات الاخته، حالا شاهد مثال تو اخ هست، و بنات الاخه. اینجا واژه اخ با الف لام اومده، مضاف الیه، بنات واقع شده. ببینید که اینجا اخی نداریم ما با یا بیاد، درست شد؟ چرا؟ چون اضافه نشده به بنات خودش، اینجا اعراب به حرکت گرفته. این هم در سوره نساء آیه 23. بله، این از شاهد مثال ها. و انتکونه، پس شرط اول ما که اضافه شدن بود اینجا مطرح کرد، و انتکو، اما این اضافه یه قید داره، مطلق این نیست که بی شرط رها کنیم بگیم فقط اضافه بشه. و انتکون الاضافت لا للیا، و این که اضافه به سوی یا نباشد. آه کدام یا داری میگید؟ ای لا للیا المتکلمه، به خاطری که بحث قبلی رو واضح کنه، روشن کنه، جهت بده بهش، اینجا مشخص میکنه. ای لال یا المتکلمه، یعنی اضافه به سوی یا متکلم نباشد. خب اگر باشه چی میشه؟ و الا فتعرب به حرکات مقدرت. و الا دوباره، یعنی و ان لا، فعل شرطش که نداریم، بله، فعل شرطش در لحظه چی بوده؟
و ان لا تکون
الاضافه تو للیا فتعرب، این فهم میاره که به صراحت بفهمونه دیگه، فتعرب یعنی معرب میشن این اسماء به حرکات مقدرتن. خوب دقت کنید، نگاه کنید، اعراب تقدیری اعراب است. وقتی ما میگیم اعراب است یعنی وجود دارد، خب ما که نمیبینیم، اما وجود بلا ظهوره، وجودی است که اون امر عارضی ظاهر شدن رو نداره، اما وجود داره قطعا. به همین خاطر ما سابقا در کتب سابق اینجوری توضیح میدادیم، گفتیم اعراب لفظی وجود داره، ظهورم داره، یعنی هم وجود داره و هم قابلیت تلفظ رو داره. اعراب تقدیری وجود بلا ظهوره، یعنی چی؟ یعنی ادله مقتضی فراهم، دقت کن، مقتضی فراهم مانع مفقود، پس دلیلی بر نبود ما نداریم. وقتی میگیم جاء موسی، موسی اسمه، معربه. چرا معربه؟ چون اصل در اسماء اعراب و دلیلی بر بنا نداریم، پس موسی معربه. بعد از اون بر مقتضی هم فراهمه. مقتضی چیه؟ عامل. جاء قبلش اومده، جاء طالب رفعه، درست شد؟ اما اعراب نمیبینیم. پس این ادله اثبات وجود اعراب رو میکنه، اما یه مشکلی که داریم، مانع از اظهار وجود داره. مانع چه؟ الف. هر جا که میبینید اعراب بر حال وجود داره، ظهور نداره، مانع وجود داره. اون مانع هم اینجا یا الف هست یا واو هست یا یا هست، یکی از حروف اله هستن، چون حروف اله اگر حرکت بپذیرن اساسا یه ثقالتی رو دریافت میکنه. الف که به هیچ عنوان دریافت نمیکنه، واو و یا هم بر حال مخصوصا اگر ضمه و کسره بپذیرن یه ثقالتی دارن. خب اینجا هم همین اتفاق میفته. اگر اسمی به یا متکلم اضافه بشه، اعرابش تقدیره. چرا؟ چون یا متکلم نیاز داره که ما قبلش کسره باشه، دیگه نمیذاره که ما قبل، چون میدونید که موضع پذیرش اعراب حرف آخر کلمه است. یا متکلم خودش یه کلمه مجزاست، اخ آخرین حرفش خا میشه، درست شد؟ این باید حرکت رو دریافت کنه. یا به خا هست که باید حروف که به عنوان اعراب نیابی هستن متصل بشه، و چون یا نیاز داره که ما قبلش مکسور باشه، دیگه اجازه اظهار حرکت در اینجا نمیده، درست شد؟ بله. یه نکته هم اینجا فراموش نشه، من اینو بگم خدمتون، در کتبم نقل شده، این شرط اضافه ای که ما داریم میگیم نسبت به ماده زو نداریم. چرا؟ چون زو خودش دائم الاضافه است، این تحصیل حاصل میشه. پس این شرطی که داریم میگیم نسبت به زو نیست، نسبت به مابقی اسما، یعنی نسبت به 5 اسم از اسمای 3 این شرط رو میذاریم، چون خود زو اصلا شرط استعمال زو اضافه شدنه، پس نیاز به این شرط اینجا نداشتیم. اگرم ما اینجا شرط میذاریم مطلقم داریم میگیم اسمای 3، چون از باب تقلیبه، چون 5 از اسما این شرط رو دریافت میکنن. من باب همین اینجا مصنف و خود آقای سیوطی تعبیر به اسما کرد و استثنایی برای زو دیگه نیورد. چرا؟ چون از باب تقدیب بود دیگه، چون غالب اسما این شرط رو دریافت کردم. بله. و الا فتو رب به حرکات مقدرت، و اگر بر حال اضافه شد به سوی یا، قطعا اعراب به حرکات رو دریافت میکنه. این الا که داریم میگیم از باب نفی، در نفی ما قبل داریم لاللیا، درست شد؟ یعنی اصل عبارت این بوده و ان لا تکون لاضافت لاللیا، درست شد؟ این از این بابه که نفی در نفی کلام رو مثبت میکنه. فتعرب به حرکات مقدره، پس معرب به حرکات مقدره میشه. مثال دارید؟ مجدداً مثالشو از آیات شریفه استفاده میکنه، از آیه 34 سوره قصص استفاده کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اخی هارونو هو افصح منی لسانن فرسله معی. اینجا شاهد مثال تو اخی هست که مبتدا واقع شده و شما میبینید که اعرابش اعراب تقدیری، اخی هارونو به عنوان مبتدای خبر مقدم که بخواییم در نظر بگیریم، برحال اعرابش اعراب مقدر است. خب اینم از این بحثه. همچنین مثال بعدی مجددن از آیه مثال میزنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، رسود الا نفسی و اخی. اینجا هم بازم میبینید که واژه اخی اعراب لفظی دریافت نکرده. چرا؟ چون اضافه به یای متکلم شده، اعرابش اعراب تقدیری شده. خب در این که واژه اخی هم چه اعرابی رو دریافت بکنه، اگر به پاورقی کتاب هم مراجعه داشته باشید از آقای ابو طالب، احتمالات مختلفی داریم که اخی یا معطوف بر مستتر در املکو باشه، یعنی ضمیر مستتر در املکو بگیریم، یا بر نفسی عطف کنیم، یا بر یا عطف کنیم، انی با عطفشه که یا مرفوع میشه یا منصوب میشه یا مجرور، چون میدونیم که اگر خواستیم بر ضمیر عطف کنیم با چی باشه؟ به هر حال به صورت مرفوع بگیریم. یا عطف این یا رو میتونی یا خود نفسی هم بگیرید، رسول خود یا خود نفسی، اگر هم خواستیم بر نفسی یاشو عطف کنیم که باید از باب جر بگیریم، و اگر هم خواستید به هر حال بر خود نفس عطف کنید که باید به صورت منصوب باشه دیگه اینجا، چون واژه نفس مفعول به برای املک قرار گرفته، املکو. خب اینم از این عبارته. این بنابر اون احتمالاتی بود که آیه ابو طالب داده بود که ست اعراب رفع و نصب و جر رو ازش بیرون آورد، و بعدش هم میگه خیر و سلاسته اوسطها، بهترینش همون حالت حد وسطشه که همون اعراب چی باشه؟ مرفوع، منصوب، مجرور. بله منصوب بشه. خب این شرط اولی که اینجا مطرح کرد، و ان تکون مکبرتن، و این که مکبر باشه، چون خدمتون عرض کردم که اگر مصغر باشه اعراب به حرکت رو دریافت میکنه، مشاهده مثال بحث ما نمیشه. بله. و الا فتعرب به حرکات ظاهرت، مثال زدم مثل ابی که اگر حالت جری باشه ابیون، نسبی ابین و جری ابین. آدرس آیه قبلم که یادم نره، اینم سوره مائده آیه 25 این آیه شریفه. بله. و ان تکون مکبرتن، و این که این اسما مکبر باشند، و الله یعنی اگر مکبر نباشند، فتعرب به حرکات ظاهره، پس معرب می شوند این اسما به حرکات ظاهری. و ان تکون مفردتن، بریم سراغ شرط آخر، و این که مفرد باشد، خدمتتون عرض کردم که گفتیم مفرد باشه این تصنیف جمع نباشه، و الله، الله یعنی چی؟ اگر مفرد نباشد، فتعرب فی حال التثنیه والجمع، عبارت به همین صورته، عبارت که تغییر نداره، پس معرب می شود در حالت تثنیه و جمع. چه اعرابی؟ اعراب بهما، معرب می شود اعراب بهما. این اعراب نقشش چی اینجا؟ مفعول مطلق نوعی. اعراب بهما یعنی معرب می شود به اعراب تثنیه و جمع، یعنی در حالت رفعی، رفع اگر تثنیه باشه رفعش به الف، نصب و جرش هم به یاس، اگر جمع باشه که منظور اینجا جمع مکسره، یعنی اعراب به حرکت میگیره، چون جمع مکسر اعراب به حرکت میگیره، در حالت رفعی رفعش به ضمه، نصبش به فتحه و جرش هم به کسره. مثال دارید؟ مثال میزنه برای ما که جا اخو، که جا اخو ابی که زا اعتلا، اعتلا جا اخو. اینجا ما شاهد مثال در اخو هست، جز اسمای سته اضافه شده به ابی، خودش هم فاعل برای جاءه هست. اگر هم میبینید در عبارت به صورت جا میاره، خدمتتون عرض کردم که به خاطر شعره، وگرنه در اصل چی بوده؟ همون جاءه بوده. بله. اخو اضافه میشه به ابی، اب هم مجددا جز اسمای سته است، خودش اضافه شده به کاف. یعنی اخو مفرد بعد دیگه مکبر اضافه هم شده، اضافه به غیر یا هم شده. و ماده ابی هم مجددن مفرد اضافه شده به کاف و مکبر هم هست. اشکال نداره مضاف الیه هم واقع بشن، که خود ابی الان میبینه مضاف الیه برای اخو واقع شده. اینجا اعراب جر پذیرفته، جرش هم به یا هست. زا اعتلا، اعتلا که اینجا زا هم همون زو بوده، در حالت نسبی قرار گرفته، بنابر حالیت منصوب شده و همین خاطر اعراب به نسب هم پذیرفته، یعنی اعراب به الف پذیرفته. آمد برادر پدر تو در حالی که صاحب تکبر است، در حالی که صاحب تکبر بود، یعنی متکبر بود. زائعتلا دیگه به زائعتلا یعنی به فارسی وقتی که میخوایم بگیم یعنی متکبر بود دیگه، دیگه نمیخوایم صاحبو بیاریم بگیم. خب حالا این شاهد مثالی که آقای ابن مالک برای ما زده، مفاهیمی از این شاهد مثال بیرون میاد. چه مثالی زده؟ فاخو مفردون، اخو که مفرده، مکبرون مضافون الی ابی که، مکبرم هست مضاف هست، هر سه شرط رو داریم، اضافه هم شده به ابی که. و ابی مفردون مکبرون مضافون الی الکاف، ابی هم مفرد است و مکبر است و اضافه شده به سوی کاف، مضاف به کاف است. زا چیه؟ زا هم مضافون الی اعتلا، زا هم اضافه به اعتلا شده، یعنی دیگه اینجا یه نکته من خدمت رو عرض کنم. ماده زا رو مثل قبل نمیگه مفرد و مکبرون. میدونین چرا؟ چون ماده زو هیچ وقت از حالت مفرد خارج نمیشه، هیچ وقت مصغر بسته نمیشه. الان نوع بیانات آی سیوتی نسبت به عبارت قبل عوض شده. اینجا مثلا عبارت قبل داشتین ابی مفرد و مکبرون، یا اخو مفرد و مکبرون مضاف، ابی مفرد و مکبرون مضاف، به زا که میرسه زا مضافتون. درست شد؟ یعنی زا همیشه مفرده، تثنی و جمع نداره، اصلا تثنی و جمعش عرب استعمال نکرده. زا همیشه مکبره، اصلا مصغرش رو عرب استعمال نکرده. اینجا اضافه هم شده، مضافتون الی اعتلا، اضافه به اعتلا هم شده، که تمام شرایط رو دارن. خب حالا این مثال بازم نکاتی داره، نکاتی به ما میفهمونه. چی؟ وقد هوا هذا المثال كون المضاف الی ظاهرا و مزمرا و معرفتا و نکرتا. خب این مثال به ما مفاهیمی رو میفهمونه. چه مفاهیمی به ما میرسونه؟ به این که مضاف الی این اسما هم میتونه اسم ظاهر باشه، هم میتونه ضمیر باشه، چون اعتلا اسم ظاهر بود به، یا ماده ابی اسم ظاهر بود، اینو میتونه بگه ابی اسم ظاهر بود، ولی کاف برای خود ابی شد ضمیر. هم میتونه معرفه باشه، هم میتونه نکره باشه. مضاف الی زا اعتلا هست که نکره هست، مضافون الیه ابی کاف هست که معرفه است، یا مضافون الیه اخو ابی که است که معرفه است. چون میدونه که ماده کلمه ای که نکره باشه به معرفه اضافه بشه قطعا از معرفه کسب تعریف میکنه. اینجا همینطوره. حالا اگر کلمه ای هم دوباره به خودش اضافه شد، خودش هم معرفه میشه. الان ماده اخو به ابی، ابی هم به کاف اضافه شده، سلسله‌وار اینا معرفه میشن. ماده زا هم که به اطلاع اضافه شده، اونم دلیلی بر برحال معرفه بودنش نداریم، یعنی نکره است. وقد هوا هذا المثال، و به تحقیق که دربر میگیرد این مثال، کون المضاف الی، این که مضاف الی ظاهرا یعنی اسم ظاهر باشد، و مزمرا یعنی ضمیر باشد، و معرفتا یعنی مضاف الی معرفه باشد، و نکرتن و نکره باشد. یعنی مضافون الی این اسما این خصوصیات رو میتونه داشته باشه و فرق هم نمی کنه اسم ظاهر باشه، ضمیر باشه، معرفه باشه یا نکره، تفاوتی در وجود اینها ما نداریم. خب به حمد الله بحث اسماء سته به اتمام رسید، اما بحث بعدی ما المثنا و الملحق به، مصنا و اسمی که ملحق به مصنا میشه، اما چون حقیقتا هم در تعریفش هم در بیان احکامش بحث زیاده، انشاءالله باشه این بحث ما برای جلسه آینده. میتونه قبل از اینی که وارد این بحث بشیم به کتاب شرح رضی هم مراجعاتی داشته باشه قبل از اینی که وارد بحث مصنا بشیم. خب، صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله و سلم.